الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة 15 درباره تداخل اغصال بحث کردیم و رسیدیم به نیت اغصال متعدد که اگر چند تا غسل باشد نیت آنها به چه صورت انجام می شود، که اگر به ذهنتان سپرده باشید رو این نیت جمیع یا نیت جمعی یک تأملی داشتیم گویا، که الان موقعش رسید که بحث کنیم. اذا اجتمع علیه اغصال متعددت فإما يكون جميعها واجبا أو يكون جميعها مستحبا أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا. تا اینجا تمام. ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض. تا اینجا که همه ارسال واجب بود یا همه مستحب بود یا مختلف بود بحث کردیم و کامل شد، رسیدیم به جایی که نیت به چه صورت می شود، که کار بسیار پرپیچ و خمی است، پیچ تندی دارد. ثم اما، اول متن رو بخونیم. اما ان ینوی الجمیع او البعض. پس از آن که گفتیم تداخل اغصال نصاً و قاعدتاً امکان دارد و مخصوصاً در اغصال واجبه مورد تسالم است و در اغصال مستحبه قول مشهور است و طبق قاعده هم هست که شهر داده شد، حال الان میرسیم در مقام عمل به یک غسل اقدام میکنیم. نیت چجوری باید صورت بگیرد؟ آیا نیت جمع باشد؟ متن را بخوانیم. ثم اما ان ینوی الجمیع. در این صورتی که تداخل اغصال بود و غسل واحد کافی بود، یا در نیت جمیع را نیت میکند یا بعض را. اگر فإن الجمیع بغسل واحد صح فی الجمیع، اگر نیت کند جمیع را و یک غسل انجام بدن به غسل واحد صحف الجمی. این متن خطیری است. و حصل امتثال امر الجمی و کذا اذا نوا رفع الحدث او الاستراحه. همینطور اگر غسل، بعضی از غسل ها رفع حدث باشد، بعضی از غسل ها مبیح باشد، این مکلف نیت کند رفع حدث را یا استباحه را. درست است. اذا کان جمیعها او بعضها لرفع الحدث او الاستباحه. و کذا لو نوى القربه و حین اذن فان کان فیها غسل الجنابت. مسئله جدید. عنایت کنید درباره اغصان که گفته شد تداخل ممکن است به توسط صحیحه زراره، باب 43 حدیث اول به نقل از شیخ کلینی، و همینطور قاعده که گفته شد که ممکن است تداخل صورت بگیرد درباره اغصان که سیدون الاستاد فرمودن. اما درباره نیت که برسیم، نیت رو یک معنا بکنیم، آنگاه ببینیم که نیت جمع و انجام یک عمل کار فوق العاده مشکلی است. یکی از موارد صعب مستصعب اینجاست. نیت چیه؟ منظور از نیت این است که عمل را به طور معین برای امتثال امر انجام بدیم، که امتثالش میشد قربت، و تعیین عمل هم لازمه. اگر تعیین نباشد قصد اصلا محقق نمیشود. قصد بدون تعیین، یا میگیم قصد غافلانه یا عن ذهوله یا عن جهله، قصد محقق نشد. این معنی نیته. تمیز با تعیین فرق داره. قصد تمیز و قصد وجه خارج از محدود است. تمیز اینه که یک عمل را متمایز از دیگری قصد کنید، و وجه این است که یک عمل را با حکمی که روش آمده قصد کنید. نیت وجه و تمیز، اما تعیین قطعی است. این عمل نماز ظهر، این نکته رو که گرفتیم، پس در نیت تعیین یک امر قطعی و در حقیقت جزء مقومات نیت هست. نیت بدون تعیین چیزی رو نیت کنه معنا ندارد. یعنی بدون مقصود می شود قصد، قصد بدون مقصود محال هست، ناممکنه. اینه که گرفتیم فرق بین تعیین و تمیز و وجه هم که دقت کردید. الان در مسئله تداخل اصل را هم در نظر بگیریم. اصل عدم تداخل است. اصل هم عدم تداخل در اغصان و اعمال، و هم اصل عدم تداخل در نیت. هر نیت با نیت دیگر وجدانن فرق دارد، نیازی به این ندارد که ما متمسک به اصل بشویم. هر نیت با نیت دیگر متضاد است. چیزی که با چیزی دیگر در تضاد باشد نیاز به کمک گرفتن از اصل عدم تداخل نداریم. یک نیت با نیت دیگر متضادین هستند. این نکته را در نظر گرفتیم، معنای نیت و متضاد بودن نیت ها که واقعیتیست که شبهه ندارد. الان در نتیجه این توضیح این مطلب روشن می شود که هر نیت یک منوی خاص برای خودش دارد. منوی خاص در محدوده و نطاق و حوزه خود همون نیت خاصه قرار می گیرد، در انحصار نیت هست. تمام. که وقتی که نیت تحقق یابد، هرگاه نیت تحقق پیدا کند نسبت به یک منوی، اون منوی در انحصار اون نیت. مثلا شما نیت میکنید نماز ظهر را، این نیت محقق شد، اون منوی در انحصار همین نیت، نیت دیگه درش نمیتواند نفوذ کند، قابل نفوذ نیست. چرا؟ چون منوی در حقیقت برگرفته از نیتی که درباره او آمده است. خیلی محکم کاری کنیم که پیچ بس خیلی تنده. این مطلب که گفتیم معنای نیت رو فهمیدیم، خصوصیاتش رو هم فهمیدیم، و بعدم به دست آوردیم که نیت واحد منوی واحد دارد بلا شبهه و لا اشکاله.
تبدل نیت در اعمال پیش میاد از ما، تبدل نیت
تبدل عیب ندارد. همین مطلب رو گفتم آقای رجب‌زاده، اون موقع که نیت محقق هست، در حال تحقق اون نیت، همان نیت و همان معنی تحقق تبدل، معناش اینه که اون نیت میرد، نیت دیگه سر جاش میاد. اینا دیگه اصلا جزء جدول ضربی و جزء دو تا چهار تا هست که دیگه اشکالی درش نیست. اینا که گرفتیم، ما الان اشکال رو بریم که چطوری حل کنیم. اگر تونستیم حل کنیم معجزه است، که ظاهرا هم حل نمیشه چون ما معجزه نداریم. و اون اینه که درباره تعدد اغسال که گفته شد غسل واحد کافیست، مت میگد و فقهای دیگه هم فرمودن که اگر نیت جمیع بکنیم و غسل واحد کافیست. مگر ممکن است نیت جمیع و غسل واحد؟ مثال ساده، شما نیت کنید که یک نیت که نماز ظهر و عصر رو بخوانید، یک نیت در یک عمل می شود؟ نیت میکنید که نماز ظهر و عصر رو میخوانید، دوتا شد، و بعد در عمل یک نماز میخوانید، ممکنه؟ خلاف واقع، خلف، امکان ندارد. اینه که خوب گرفتیم که اون روز چند پیش قول داده بودم به آقای محمدی که بحث بکنم، ایشان رو سوال کردن که خب چی شد اون گویا اما و اگری که در باره نیت جمع داشتیم، که اعلام کردیم که این نیت جمع رو خوب اول بفهمیم، اشکالش خوب روشن بکنیم، بعد راه حلش رو پیدا کنیم. تا الان آمدیم سمت و سوی اشکال. نیت جمع ممکن نیست و با شرحی که داده شد میشود خلف. در این رابطه عنایت کنیم، طبق واقع و متنی که آمده است، نیت به 3-4 صورت ممکن است. 1. نیت جمیع علی تفصیل، نیت جمیع علی تفصیل به چه صورت؟ یک، غسل میخوام انجام بدی، نیت میکنی غسل جمعه معینه، تفصیل غسل جنابت، غسل زیارت، غسل مس میت، به تفصیل 4 غسل رو نیت میکنی، در عمل مبادر الى غسل واحد، فیصبح الواقع علی ما قصدنا على خلقنا قصدنا ما قصده و ما این یک صورت تفصیل باشد. صورت دوم اجمال هست که ما نیتو به تو جمعی را همه این چند تا غصت به عهده ما هست به طور اجمال قصد کنیم. اولا از نظر تحلیلی قصد با اجمال قابل جمع نیست، قصد تعین می طلبد، اجمال لا على تعین هست، شیء لا على تعین وجود ندارد. همونطور که در اصول سیدان الاستاد فرمود که شیء مردد وجود ندارد، شیء مجمل هم وجود واقعی ندارد. شما برای شیء مجمل وجود واقعی میتونید پیدا کنید که نمیتونید، شیء مجمل وجود واقعی ندارد. پس طبیعتا نیت جناب آقای حسینی مربوط به خود ماست، ما قصد میکنیم، ما نیت میکنیم، ما یه چیزی را که اجمالا قصد کنیم اون اجمال که معنوی ما هست اون اجمال حقیقت خارجی ندارد، اونی که حقیقت خارجی دارد تفصیل و وجود خارجی اون غسل هاست. یک چیز مجملی مشترک بین همه اینها در نظر بگیریم، ذهن ما بر فرض انتزاع بکند وجود خارجی ندارد. قصد شده است چیزی که ما به ازاء واقع ندارد. پس این صورت دومه که صورت اول نیت تفصیلی بود، صورت دوم نیت جمعی اجمالی بود. اما صورت سوم و چهارم، صورت سوم این شد که قصد کنیم یک غسل را و نیت همان غسل رو بکنیم و او کفایت کند از جمیع. این یک وجهی دارد ولی وجه خلاف قاعده است. خب نیت یک غسل که درسته، نیت هم درست می شود و با واقع هم تطبیق میکند، ما قصده وقع میشود، ما قصده یقع میشود، درست هم هست، این درسته. اما این قصد غسل واحد و انجام غسل واحد چطور از همه غسل هایی که به عهده‌اش هست کفایت کند در حالی که اون غسل ها نیت نشده است، مغفول آن است از اونها کفایت کند؟ خود این غسل، خود این نیت درسته، این غسل غسل درستیه و این نیت نیت درستی، اما بحث نه اینست که کفایت میکند از همه اقصال یا کفایت نمیکند. اینجاست که دست به دامن نص میزنیم، میگیم این صورت از مسئله که طبق قاعده هست هم خود نیت محقق شده است، هم منوی معین هست، شبهه در کار نیست، درسته درسته، ولی کفایت از بقیه اغصال به چه صورت است؟ میگیم خلاف قاعده است، درسته، اما به برکت نص صحیحی که صحیحه زراره است که اذا اجتمعت علیک حقوق الله اجزأك غسل واحد. تعبدا شرع برای ما یک غسل واحدی را از چند تا غسل کافی اعلام کرد، ما به این نص اکتفا میکنیم. تا به اینجا مطلب این شد که نیت جمع نه علی التفصیل و نه علی الاجمال قابل التزام هست، بلکه نیت یک غسل واحد که در متن هم آمده است که اگر غسل اگر نیت واحدی هم داشته باشد اون یک نیت کفایت می کند. اینجا در این مورد تونستیم وجهی به دست بیاوریم که همان نص صحیح صحیحه زراره بود. و اما صورت چهارم، صورت چهارم که می فرماید و کذا لو نول قربه، می فرماید که کذا یعنی صحیح هست که اگر مکلف فقط اون یک غسل را قربتن الالله قصد کند، به عبارت متعارف قربت مطلقه، و اگر قصد قربت مطلقه داشته باشد هم درست است، یعنی اون غسل که قطعا درست شده است و بقیه اغسال هم که از عهدش ساقط می شود به برکت اون نص هست و الان نیت اختلال پیدا نکرده، نیت درسته و سقوط هم منصوص است. نتیجتا در این شرحی که داده شد آنچه که می شود ملتزم شد این است که در مرحله نیت باید قربت مطلقه را در نظر گرفت، قربتن الالله تعالی، این غسل رو انجام میداد و غسلش هم درست است بلا اشکاله، نیت هم درست است و کفایت از اغسال دیگر به وسیله نص خاص و خلاف قاعده است. تا به اینجا مطلب معلوم شد.
قربت مطلق همون نمیشه؟
بله، قربت مطلق خیلیش نزدیک به اجمال هست. سوال خوبی کرده، سوالات توضیحیه، در سوال توضیحی را خیلی خوب آمادگی داریم جواب بدیم. البته سوال اشکالی هم باید جواب بدیم اون تا وقتی دوستان گرفته نشن. مسئله آقای حسینی میگه که قربت مطلقه با قصد اجمالی فرقش چیه؟ باشد قصد اجمالی باشه قربت مطلقه. عزیز من، قصد اجمالی مربوط می شود به متعلق قصد. متعلق قصد را یک عنوان مجمل در نظر ذهن انتزاع می کنه که اون وجود خارجی ندارد، درست شد؟ و اما قربت مطلق مربوط است به نیت فرد برای امتثال امر خدا، امر که هست خطا، امتثال امر، این قربت مطلق است. بدون هیچ تعیینی قربت مطلق درسته و فراگیر. تا اینجا مطلب درست شد. بعد می‌فرماید که و کذا، نعم، و حین اذن فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب الوضوء. نعم، یک مسئله به اصطلاح وسط کار هم برای ما اعلام فرمودن سید، که ما این مسئله رو قبلا هم بهش تعرض کرده بودیم، که چه؟ که در جمع این اغسال اگر غسل جنابت باشد که فرق میکنم، فرقش اینه که نسن و تسالمن در جمع اغسال اگر غسل جنابت باشد، این نکته تکمیلی برای بحث قبلی هم هست، نیت و تکمیل نیت هم هست که جا افتاده بود الان تعرض کردیم. در بحث نیت ها که گفتیم و کامل شد که نیت جمع علی تفصیل و علی اجمال مشکل داشت، نیت غسل خاص و یا اینکه قصد قربت مطلقه درست بود، اضافه کنید که در جمع اغسال اگر غسل جنابت باشد اجماعا بلکه تسالما و نسن، غسل جنابت نیت جنابت بشود، غسل جنابت انجام بگیرد، از بقیه اغسال کفایت میکند که یک وجهش هم اون اولویت است که دیروز یادآور شدیم و بعد هم نقدی داشتیم و بعضی از عزیزان بر اون نقد هم نقدی داشتن که باید در حامش بنویسن. بنابراین اگر در بین این اغسال غسل جنابت باشد ما مشکل نداریم، اگر غسل جنابت نبود ما یک غسل قصد کنیم هم کافی است طبق نص، و یا اینکه قصد قربت کنیم. اما خصوصیت دیگر، خصوصیت اول این بود که غسل جنابت در مرحله نیت کفایت بکند تسالمن و نسن، و اما خصوصیت دوم این است که غسل جنابت از وضو کفایت میکند. این را ما در بحث قبلی ظاهرن اشاره داشتیم، اینجا هم آورده است دیگه، ما باید هر موقع که بر بخوریم مدرکش رو هم باید ذکر بکنیم. کتاب وسائل باب 33 از ابواب جنابت حدیث شماره 1، نعم، محمد ابن الحسن عن المفيد عن احمد ابن محمد عن ابيه عن سعد ابن عبد الله عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد، دو تا سند قاطی شده است، و محمد ابن خالد جميعا عن عبد الحميد ابن عباد عن محمد ابن مسلم. این روایت که شیخ نقل میکند سند معتبر دیده میشود و این متن در روایات مختلفی ذکر شده است، فقط خواستم این متن رو برای شما بگم که تصریح شده است بر این که غسل جنابت از وضو کفایت می کند. عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال الغسل، نعم، اجازه بدید که برای شما بخوانم باب 34، باب 34 صحیحه یعقوب ابن یقتین. 3 و 4 اشتباه شده بود، 3 و 4 بنویسید. باب 34 حدیث شماره 1، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید، که همتون به طور اغلب حفظید که سن اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی صحیح هست. عن یعقوب ابن یقتین که از اجلا و ثقات و اصحاب آقا امام رضاست، امام کاظم است. عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن غسل الجنابتی، عن غسل الجنابتی فیه وضوء ام لا، قال انبره سألته عن غسل الجنابتی فیه وضوء ام لا، نعم می فرماید. ثم تا اینجا می فرماید که غسل انجام میدن، ابتدا میکنن از شستن دست و سر و طرفین جانب ایمن و ایسد، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه، در زیل حدیث آمد لا وضوء عليه. حدیث سندش معتبر و درباره غسل جنابت تصریح شده است که وضوء ندارد و شیخان قدس الله انفسه و از زاکیتین شیخ مفید و شیخ توسی. شیخ مفید در کتاب مقنعه صفحه 52 و شیخ توسی در کتاب نهایه صفحه 22 و 23 می فرماید که غسل، صفحه 23 می فرماید که غسل جنابت کافی از وضوع هست و در بقیه ارسال باید وضوع ساخت، فقط غسل جنابت کافی از وضوع است. پس از آن که این حدیث صحیح هم دیدیم و شیخان را هم دیدیم که فتواش بر این شد که غسلی که کفایت از وضوع می کند فقط غسل جنابت است، بنابراین احتیاط این می شد که در بقیه اغسال وضوع هم علل احوط باید گرفت. اما سیدنا استاد می فرماید که اغسال واجبه کلها کفایت میکند از وضوع، بلکه اغسال مستحبه ای که استحباب شرعیش ثابت شده باشد. اما دلیلی که برای این مطلب ایشان ارائه میکند همین باب 33 حدیث شماره 1، همون حدیث محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام که جابجا گفته شده بود. عن ابی جعفر علیه السلام قال الغسل یجزی عن الوضوء، و دلیلش هم می‌فرماید. دلیلش چیه؟ و ای وضوء اطهر من الغسل، غسل و وضوء طهارت، کدام طهارتی بالاتر از غسل هست؟ وجهش هم بیان میکند خود نص صریح منصوص. بنابراین ای وضوء اطهر من الغسل، اگر غسل غسل مستحب شرعی باشد میتواند و از وضوع کفایت کند. این دو تا این مطلب رو که گفتیم مبنایی شد، منتها ما مورد سوال قرار گرفته بودیم که چرا اینجا با این نص احوت اعلام کنیم؟ چرا یه ما قول شیخان بود، چیزی را که شیخان برداشت بکند، شیخ مفید و شیخ طوسی که تصریح کند که فقط غسل جنابت از وضو کفایت میکنه، نه اغسال دیگر. دیگه جا برای احتیاط هست، چون فهم فقها اعتبار دارد، اون تا اون فهمی که وصل اعتبار اونا، اون از نفس اصحاب و نفس خود امام بهره‌ای دارن. شیخ مفید است که یا اون علی آل رسول قدیمو که دیگه شیخ مفید، اون شیخ مفید است که یا اون علی آل رسول قدیمو اون که شیخ مفید برداشت بکنند و شیخ طوسی، لذا ما مخالفتی که نکردیم، گفتیم احوت این است که نسبت به اغسال دیگه فورا اشکال نکنه که تشریع نشود، احوت را میتونیم با رجا زمیمه کنیم، یک وضوعی با اغسال واجبه دیگر رجاءً میشود بگیریم که قطع به براءت حاصل بشود. و الله هو العالم. سلامتی آمام زمان، سلامت خط کنیم.